لاهه. ولی اینا همه کنسرواتوارای خیلی خیلی خوب و مهم هلند هستن.
و اینکه اونجا به عنوان یک جایگاه علمی بالا در عرصه موسیقی معاصر و همونطور که اشاره فرمودید بحث موسیقی مدرن، خیلی از جوانهای دیگر ممالک رو میکشونه به اونجا. آیا وجود استادان گذشته تا کنون هست که اونجا هستند و همچنان نیروهای جوانی که اونجا جذب میشن در هیئت علمی هست، یا امکاناتی که در اوترخت ایجاد میشه و به عنوان یک پایگاه رسمی که خیلی از فارغ التحصیلان امروزه در دیگر ممالک هم خروجی اونجا هستن، شما با این نگاه به اونجا نرفتی که اختصاصا مدرن گرا نشید و دیگر شهرها رو انتخاب کردید، یا اینکه آگاهی داشتید که اگر اونجا برید مسیرتون متفاوت میشه، همطور که خیلی از شخصیت‌های بزرگ آهنگساز امروزی مثل استاد عرضا مشایخ مثلا اونجا تحصیل کردن، از این دست موارد خب خط سیر فکریشون به طور کلی تغییر پیدا کرد. درسته به موسیقی کلاسیک اشراف دارن، اما تو اون بعد مدرن گرایی به جایگاهی رسیدن که امروز خودشون حرفی هم برای گفتن دارن. این انتخاب شما اثر آگاهی بود یا اینکه به مرور زمان متوجه بعضی از قضایا شدید؟
خب طبیعتا به مرور زمان خیلی بیشتر متوجه یک سری از قضایا شدم، ولی در واقع اون رشته‌ای که من به خاطرش هلند رفتم که آهنگسازی برای فیلم بود رو فقط آمستردام داشت، کنسرواتوار دیگه ای نداشت. و حتی توی آمستردام هم رشته تقریبا جدیدی بود، یعنی فکر می‌کنم ما دوره سوم یا چهارم بودیم، چون اصولاً آهنگسازی برای فیلم رشته هستش که خب بیشتر در آمریکا و مخصوصا هالیوود خیلی شناخته شده است و بعد انگلیس، و در اروپا نسبتا جدیده. حالا همین اواخر میدونم که توی ایران هم ما کورس هایی داریم که تدریس میشه و در دانشگاه دارن شروعش میکنن. ولی خب واقعیتش اینه که موسیقی معاصر اصولا در هلند چون خیلی بهش بها داده میشه و مهمه، این کنسرواتوارها همشون با هم در ارتباطن، یعنی خیلی موقع حتی اساتید آهنگسازیشون مشترکن و مرتباً با هم پروژه انجام میدن و خب طبیعتاً تفاوتهایی هم دارن.
رشته موسیقی فیلم در دنیا غرب رشته تازه تأسیسیه.
بله.
ما در ایران هم نداریم، در حد یکی دو واحد درسی بله. هست، آشنایی با موسیقی متن تو رشته های مختلف اونم بله. بعضیش اختیاری هست. حقیقتاً موسیقی فیلم میتونه یه رشته مستقل باشه؟
من فکر میکنم که میتونه در مقطع کارشناسی ارشد، من فکر میکنم، چون اصولاً تا اونجایی که میدونم توی خارج از ایران هم معمولا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هست، چون برای موسیقی فیلم خب آدم باید یک بیسی داشته باشه، یعنی آهنگسازی بعد بتونه بکنه، هارمونی، کنتروان، این چیزها رو باید بلد باشه و بعد حالا بخواد بره فنون مخصوص به موسیقی فیلم رو یاد بگیره.
فکر میکنید با حضور شما و دیگرانی که میپیوندن احتمالا به دانشگاه میتونیم امیدوار باشیم کارشناسی ارشد دکترای موسیقی فیلم در ایران ایجاد بکنیم؟
بله، من خیلی امیدوارم. حتی میدونم که یک صحبتایی هم شده و درس دادن که این کار رو انجام بدن. الان چند تا از فارغ التحصیل خیلی خوب موسیقی فیلم در واقع به ایران برگشتن و شروع کردیم به یک سری کارهای آکادمی کردن و من امیدوارم که حالا بتونیم از یک کورسایی فعلا شروع بکنیم در دانشگاه‌ها تا اینکه برسیم در واقع به کارشناسی ارشد موسیقی فیلم، چون فهم کنم اتفاقا تقاضا براش خیلی زیاده.
در ابتدای صحبتتون که خواهش کردم یک زندگی نامه کوتاه بفرمایید، از مادر و پدر اسم بردید، خواهش میکنم که پررنگترش بکنیم. خب احتمالاً شنوندگان عزیز تا نام درویشی میشنوند، شنوندگان تخصصی نیستان که حدود 20 سال این برنامه رو آنتن هست میدانند استاد محمدرضا درویشی چه شخصیتی است، اما شاید از مادر ندانند. برای همین بفرمایید که چگونه گذشت و شما این گونه وارد دنیای موسیقی شدید تحت رهبری و هدایت پدرانه و مادرانه پدر مادرتون، خب به این جایگاه رسیدید و قطعا میخواید پیشرفت‌هایی هم داشته باشید و افق بلندتری دارید. خیلی مهمه برای شنوندگان ما که نقش پدر مادر چقدر میتونه الگو آفرین باشه، چقدر هدایتگرانه باشه، و اینکه پدر مادر خودشون اهل هنر باشن، فرزندانشون به چه جایگاهی میرسن، یا اگر نیستن بینش هنری دارن چقدر میتونن الگوهای خوبی باشن، اینو بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله، من فهم کنم نقش پدر مادر خیلی مهمه و خیلی پررنگه، مخصوصا برای بچه هایی که حالا میخوان رشته هنر سراغش برن. خب من از کودکی این شانس رو داشتم که توی خونمون همیشه موسیقی شنیدم، یعنی از خیلی سنین پایین. حالا همجور که عرض کردم خدمتتون، خب مادر آموزش موسیقی به کودکان داشتن، البته مادر کار اصلیشون وکالته، اما در کنارش کار آموزش موسیقی هم داشتن و پیانو میزدن. اما خب پدر خب به صورت حرفه‌ای، یعنی از همون بچگی من یادمه که ایشون همیشه در سفر بودن، داشتن روی دایره المعارفشون کار میکردن و خب ما همیشه نوازندگان محلی و موسیقیدانانی داشتیم از سر تا سر ایران که مهمان ما بودن، موسیقی مینواختن. یعنی ما با اینها در واقع بزرگ شدیم و تمام فستیوال هایی که برگزار میکردن، آینه و آواز و دیگر فستیوال ها که من
موسیقی حماسی،
بله، که در واقع من اصلا تو این فستیوال ها و پشت صحنه هاشون همیشه بودم. یعنی و فهم میکنم این به صورت ناخودآگاه خیلی رو من اثر گذاشته. یعنی الان هم که آهنگسازی میکنم میبینم که این موسیقی نواحی انقدر پررنگه که واقعا یک جاهایی بروز پیدا میکنه و من خیلی خوشحالم از این بابت و فهم میکنم خیلی خوششانس بودم.
شما در منزل فکر نمیکنم فقط صدا شنیدید، موسیقی شنیدید، در و دیوار خونتون پر از حالات موسیقی و سازهایی که شاید دیده نشده بوده و استاد درویشی الان دو جلده این کتاب ها
بله.
رو تهیه و تدوین کردن، انشالله ادامهش هم خواهیم دید و بر غنای موسیقی کشورمون افسوده خواهد شد. ببینید الان پرسش اساسی اینجاست که استاد محمدرضا درویشی در دانشگاه تهران لیسانس آهنگسازی گرفتن ولی تمام فعالیتاشون اومد به موسیقی اقوام ایرانی، موسیقی نواحی، موسیقی محلی، فولک، هرچی که بخوایم بنامیم. اما شما اختصاصا رفتید این تحصیل رو کردید در دانشگاه تهران و در ادامه هم آمدید یک شاخه رو از آهنگسازی انتخاب کردید. خب شما که در خانه میدیدید پدر چه انگیزه به اقوام ایرانی داره و به ناحیه‌های مختلف و این فراوانی و رنگارنگی موسیقی که در فلات ایران است و در نوع خودش بی‌نظیر در دنیا در گوناگونیش، چرا حالا این راه رو ادامه ندادید؟
من فهم کنم دلیلش علاقه شخصی بود. خب من در اینکه در همونجور که فرمودید واقعا غنای این موسیقی شگفت انگیزه، یعنی من فهم کنم تو کل دنیا این خیلی خاصه. من حداقل به شخص جغرافیه رو نمیشناسم که انقدر تنوع فرهنگی داشته باشه، انقدر موسیقی اقوام مختلف درش کنار هم زندگی بکنن و موسیقی خلق کنن. ولی خب این سلیقه شخصی بوده دیگه و علاقه شخصی که من در واقع تصمیم گرفتم که به راه خودم برم و این کار رو ادامه بدم.
تشکر میکنم خانم درویشی از توضیحاتتون. ما برای این بخش از برنامه میخوایم از کارهای شما بشنویم. پیشنهادتون چیه؟
من دوست دارم که یک قطعه بشنویم از کاری که من پارسال انجام دادم به نام اپرای توراندخت که بر اساس داستان توراندخت نظامی هستش و ما اینو هم توی ایران اجرا کردیم در برج آزادی، هم توی آمستردام. البته کل کار خب خیلی طولانی، یک ساعت و خورده ایه، اما من یه بخشای کوتاهیش رو انتخاب کردم که با هم بشنویم.
چه عالی، با هم میشنویم. بخشی از اپرای توراندخت ساخته ی آفتاب درویشی رو شنیدیم. در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو میکنیم با خانم آفتاب درویشی، آهنگساز و مدرس دانشگاه و کارشناس این برنامه و این بخش از برنامه، آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس و پژوهشگر موسیقی. خانم درویشی، راجع به اثری که شنیدیم اگر توضیحات بیشتری نیازه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. این کار در واقع کاری بودش که محصول مشترک ایران و کشور هلند بود. من توی هلند سالها با یه کارگردانی کار میکردم، خانومی بودم به اسم میراندا لاکرولد. اصلا ایشون در واقع تمرکزشون روی اجراهای بینافرهنگی هستش و بعد از چند کار که با هم انجام دادیم تصمیم گرفتیم که روی متن نظامی این دفعه کار بکنیم. خب طبعا خیلی چالش برانگیز بود، چون در واقع متنی که روش کار میکردیم فارسی بود و خب ایشون ایرانی نبودن، ولی میتونم بگم بعد از مثلا یک سال و نیم تحقیق روی متن و دیگر جنبه های کار، ما این کار رو با یک تیم هلندی و ایرانی به روی صحنه بردیم و کار هم به دو زبان فارسی و ایتالیایی بودش.
بله، بسیار عالی.
خواهش میکنم.
آقای مهدوی در خدمت.
بله، با اجازهتون. خب این بحث موسیقی معاصر میتونه به چند برنامه ادامه پیدا کنه و من اینجا با اجازه شما خانم رکنی خواهش میکنیم که برنامه دیگری هم خدمت خانم درویشی باشیم، چون مقدمات فکر میکنم خیلی لازمه و ما هنوز تو مقدمه موضوع هستیم و باید گوش شنونده به مرور آماده بشه تا به اصل موضوع برزیم. خب قطعا هم تو این 10 دقیقه باقی مونده شاید نتونیم خیلی از حرفا رو بزنیم، ولی این فراوانی که در موسیقی معاصر که شاید یک بازه 100 ساله باشه که موسیقیدانان ایرانی که فرنگ رفتن و با علم آهنگسازی به شکل غربی اصطلاحاً آشنا شدن و ما شرط خاص خودمون رو داشتیم و اینکه موسیقی چند صدایی است و تک صدایی است و اینکه باید هارمونی ورود پیدا کنه در آهنگسازی ایرانی یا نه، اینا بحثی است که ما باید مفصل بهش بپردازیم. ولی قبل از این باز لازمه که ما از شرایط خانوادگی شما صحبت داشته باشیم. ببینید، مرسومه که وقتی فرزندی از یک خانواده مشهور، چه پدر مادر که تو یک عرصه حالا بازیگری هست، موسیقی هست یا تو هر جای دیگه اومد، وقتی فرزندان به جایگاه خاصی میرسن، این نگرانی وجود داره که زیر سایه پدر یا مادر باشن و توانایی خودشون نادیده گرفته بشه، که باید اینها به موقع واکاوی بشه، شکافته بشه، بحث و بررسی بشه که خدای نکرده حقی از اون فرزند زایی نشه. خب شما خانواده بسیار محترم در عرصه موسیقی دارین، شناخته شده هستن، اما توانایی ها و قابلیت های شما که در ایران تحصیل کردی، بخشی حالا رفتی خارج از کشور، در کشور غریب با زبان بیگانه، خودتون به تنهایی گلیمتون از آب کشتید بیرون و امروز اومدید و هیئت علمی دانشگاه تهران، هیئت نظارت متوجه شده که شما میتونید کرسی داشته باشید، میتونید درس بدید. حالا اینکه به جایگاه هیئت علمی باید برسید، مباحث خاص اداری خودشو داره، کاری نداریم. اینکه شما به ضرب و زور عاشقی خودتون تحصیل کردید، استعداد دارید، توانایی دارید و بی نیاز از زیر سایه بودن میتونید قد علم بکنید، ضمن اینکه دارید احترام به خانوادتون هم میذارید و این زیبنده است هم برای خانوادتون، هم خودتون، هم جامعه که احساس میکنه که شما ضمن فرهیخته بودن، اینکه پربار شدید، درختش شدید که افتاده شدید و همه شرایط درست میسنجید. احساس میکنید این نام درویشی برای شما سنگینی بکنه یا اینکه وقتی وارد کلاس میشید بازخورد میمی که صورت دانشجویانتون بهتون میرسونه که واقعا شما خیلی چیزها رو در مغز و در دلتون دارید و دارید ارائه میدید دانشتون رو به واسطه وجود خودتون؟
بله، خب این سوال جالبیه. خب نام درویشی سایه سنگینی داره به هر حال، و اصلا از زمانی که من وارد دانشگاه شدم، در واقع وقتی که من سال 84 وارد دانشگاه شدم، پدر درس می‌دادن توی دانشگاه تهران. یعنی من اصلا قبل از اینکه دانشجو بشم تو کلاس‌های پدر شرکت می‌کردم، من که با محیط دانشگاه آشنا بشم و اصلا ببینم که دوست دارم این محیط یا نه. در نتیجه وارد هر کلاسی که خوب می‌شدم، مثلا اساتید از قبل منو میشناختن. خب این در نگاه اول خیلی خوبه و کمک میکنه به خاطر اینکه به هر حال آدم شناسه، اما همونجور که فرمودید میتونه سایش هم سنگین بشه. خوشبختانه من فهم کنم برای من اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه در واقع وقتی من مهاجرت کردم اونجا دیگه آفتاب درویشی بودم، یعنی خب پدر رو خیلی جاها ممکن بود مثل ایران در واقع نشناسم و من عادت کردم که در واقع بتونم با تلاش خودم توی این 6-7 سالی که نبودم بتونم در واقع کارم رو نشون بدم و نتیجهش رو ببینم و فهم کنم در واقع هر دوی اینها خیلی به من کمک کرده، یعنی نه تنها نام پدر بلکه چیزایی که از کودکی در واقع به واسطه پدر ما تونستیم باش مواجه بشیم، جاهایی که رفتیم، هنرمندایی که تونستیم از هنرشون استفاده بکنیم و همینطور حالا تلاش خودم، فهم کنم هر دوی اینها کمک کرده خیلی.
خب من خودم به شخص احترام ویژه‌ای برای استاد مرزا درویشی قائل هستم، چرا که ما دهه پرباری در دهه 70 داشتیم و اون زمان که ما جوان بودیم در خدمت ایشون بودیم در پشت صحنه. موسیقی نواحی بی‌نظیری برگزار شد، بله. همچنان مثالش نیست. خب البته بعدا برگزار شد و نمونه های مختلف داشت، ولی چون نقطه عطف بود و آغاز کننده بودند، بله. و اون شبهای طولانی که در تالار اندیشه برگزار می‌شد مردم می‌اومدن و استقبال فوق‌العاده خوبی برگزار میشد و اینکه اینها منتشر شد به صورت کتاب و سی دی، یک جایگاه دیگه رو برای ایشون ایجاد کرد. خب ایشون در عرصه موسیقی فیلم هم توانمندی خودشون رو نشون دادن و نشون دادن که این شخصیت چند وجهی در وجود ایشون هست. خب انگار همین ارث رسیده به شما و اینکه شما آگاهی پیدا کردید، بودید با ایشون، موسیقی نواحی رو شناسایی کردید و موسیقی کلاسیک رو فهم کردید، آهنگسازی کردید، حالا اومدید تو شاخه موسیقی فیلم. خب قطعاً بعدها چیزهای دیگه از خودتون بروز خواهید داد، چون اولین موسیقی فیلمتون رو که بنویسید دیگران کارگردانان منظور و تهیه کنندگان خواهند اومد سراغ شما و مطرح میکنن آیا موسیقی کودک هم میتونیم از شما تقاضا کنیم، آیا موسیقی انیمیشن هم میتونیم، موسیقی تاریخی، موسیقی سریال و از این دست موارد. این تحصیل موسیقی فیلم که شما کردید این شاخه ها رو هم داره، یعنی موسیقی سریال هم جدای از موسیقی فیلم بررسی میشه، انیمیشن، کارتون و و از این دست موارد.
بله. نه توی در واقع تحصیلی که من کردم اینا همش با هم آموزش داده میشه، جدا نمیشه. اما در واقع من اینو دوست داشتم بگم که در واقع یکی از دلایلی که من بعد از موسیقی فیلم یه مقدار گرایشمو عوض کردم و رفتم سراغ آهنگسازی معاصر این بود که خیلی به کارهای بینارشته‌ای علاقه من شدم، در واقع به کار با ویدیو آرتیست ها و طراحان حرکت یا کارگردانانی مثل کارگردان اپرای توراندخت که با هم کار کردیم. در واقع من به نوعی میشه گفتش که در سالهای اخیر به اون صورت موسیقی فیلم به مفهوم تجاریش نخواستم که کار بکنم و بیشتر فعالیتمو به یه سمت و سوی دیگه بردم. حالا در آینده معلوم نیست، باید ببینیم که چی پیش میاد و به کجا میره.
اشاره خوب و کلیدی داشتید بین رشته ای. از علاوه خود بنده است ما در برنامه گذشته شخصیت هایی که پزشک بودن، مهندس بودن یا طراح بودن یا ادیب بودن ولی با موسیقی آشنا داشتن ما دعوت میکنیم و خیلی برامون مهمه که چه رشته هایی میتوانن از موسیقی استفاده بکنن، چون همیشه گفته شده که موسیقی مجرد و خالص و بی نیاز از رشته ها، ولی همه رشته ها نیازمند موسیقی هستن. فکر میکنید این موسیقی معاصر چقدر بتونه برای همین دوره خودمون کارگشا باشه و بتونه در رشته های دیگر انقدر رسوخ بکنه که این پوشش و جامعیت به جای برسونه که به معنای حقیقی کلمه بفهمانه به کسانی که موسیقی رو درست نمیشناسن یا باهاش مقاومتی اصطلاحاً دارن و میگن اینها صوته، اینها شعاره که موسیقی اینقدر وسعت داره، از این دست موارد میتونه تو جامعه کاربردی قلمداد بشه.
من اصلا فهم کنم تو دنیای امروز فعالیت هنری بینارشته‌ای خیلی بیشتر موضوعیت دارن تا مثلا موسیقی به صورت صرف، که اونم جایگاه خودش رو حتما داره، ولی امروز انقدر همه چی به هم متصله و اصلا مرزهای بین شاخه‌های مختلف هنری و نه تنها هنری، بین فعالیت‌های مختلف داره کمرنگ تر میشه که اینا باید در هم ادغام بشن. من یکی از تفاوتهایی که مثلا در سیستم آموزشی ایران و خارج از ایران شاید بتونم بگم اینه که مثلا ما توی هلند واقعا از زمان دانشجویی در معرضش قرار میگرفتیم که با دانشجویان دانشکده های دیگه کار بکنیم، پروژه داشته باشیم، عادت بکنیم که با هم گفتمان بکنیم و صرفا نباشه که پشت ساز بشینیم و قطعه خودمون رو تمرین بکنیم و فقط خودمون با خودمون در واقع فعالیت بکنیم. و این خیلی مهمه فهم کنم در فعالیت های آینده هنرمند که موسیقیدان بتونه با معمار کار بکنه، موسیقیدان بتونه با پزشک کار بکنه برای کار موسیقی درمانی، موسیقیدان بتونه با روان پزشک کار بکنه. همه اینها من فهم کنم در دنیای امروز اصلا اجتناب ناپذیره.
درود بر شما، حفظ که فرصت نیست، انشالله توی برنامه خدمتون هستیم.
تشکر میکنم آقای مهدوی، همچنین از شما خانم درویشی. آنچه که در این برنامه بهش پرداختیم در واقع مقدمه ای شد برای برنامه دیگری که در خدمت شما باشیم با موضوع آهنگسازی معاصر. این برنامه بیشتر آشنایی با شما بود و فعالیت هایی که انجام دادید که لازم بود این آشنایی صورت بگیره و انشاءالله در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم و به صورت مفصل راجع به آهنگسازی معاصر مطالب شما رو بشنویم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر به همه علاقمندان به موسیقی و هنر و فرهنگ ایران، به ویژه ردیف موسیقی ملی ایران، این گنجینه گرانبها، میراث معنوی نیاکان که سینه به سینه و شفاهی به ما رسیده، به ضربی های ردیف رسیدیم و مجلس افروز که در زمره چهار مضراب ها میتوان آن را قلمداد کرد رو براتون توضیح دادیم و گفتیم که از ملزومات اجرای مجلس افروز که چهار مضراب ساده در ردیف موسیقی قدماست که در میزان سه هشتم هم اجرا میشه، در تار مضراب راست و دراب هست و گفتیم که استاد محمد رضا لطفی هنرمند فقید در دوره از زندگی هنری خود از این فرم در اجراهای خود بسیار استفاده کرده. مجلس افروز رو در آوازها و دستگاه ها زدیم، همچنین در سگاه زدیم. اکنون مجلس افروز رو در مخالف سگاه اجرا میکنیم. قدری آواز مخالف می نوازیم و بعد مجلس افروز. Thank you.
موسیقی.